شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای مهندس محمد جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که همه موفق و معید باشند.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و کتاب‌های دراجب خاطراتشون از زندان و همینطور چگونگی رسیدن انقلاب از آزادی به استبداد نوشتند که درباره همه اینا و به ویژه کتاب گروگانگیری با ایشون گفتگو داشتیم. کتاب آخر ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای سال 60، در 15 جلسه با ایشون گفتگو کردیم و قرار بود که در این جلسه به دنباله اون بپردازیم، منتها جناب جعفری میخواستم لطف کنید پیش از پرداختن به اون قسمت، یکی از عزیزان جوان دانشجوی ما از تبریز سوالاتی داشتن راجع به این موضوع و ایمیلی برای ما زده بودن که در ابتدا با ابراز لطف و محبت به رادیو و هم این جمع همدل و همدل شدگان، بعد نوشتن که علارغم اینکه این جانب وقت کافی به علت کار و درس برای دنبال کردن تمام برنامه‌های خوب و روشنگرانه شما ندارم، ولی سعی می‌کنم از طریق اینترنت برنامه‌های شما را در وقت مقتضی دنبال کنم. بنده به گفتگوهای اخیر شما و جناب آقای مهندس جعفری در مورد تقابل دو خط و رسیدن انقلاب از آزادی به استبداد بسیار علاقمند شدم که از این طریق از شما و جناب مهندس جعفری در روشنگری افکار ما جوانان و تمام ملت آزادی خواه ایران بسیار سپاسگزارم. چند سوال نیز از جناب جعفری دارم، بعد من یکایی سوالا رو مطرح میکنم که شما لطف کنید و جواب بفرمایید. البته همونطور که خودشون هم خواستن، من این سوالا رو برای شما ایمیل کردم. ایشون سوال اولش این است که آیا غیر از حسن آیت که به عنوان نماینده تهران بود، نمایندگان دیگری از ایادی مظفر بقایی در مجلس حضور داشتند و همچنین عبدالحمید دیالمه که در انفجار 7 تیر 1360 کشته شد با آیت و بقایی ارتباطی داشت و وی یکی از منادیان وحدت حوزه و دانشگاه بوده و پیشنهاد برگزاری مراسم عدیه و روزخانی در دانشگاه ها از جانب او مطرح گشته است؟ وی از سرسخت‌ترین مخالفان آقای بنی صدر بوده که گویا ایرادات زیاد و مداومی به ایشان در مورد آزادی و آزادی زنان در اسلام والد می کرده است. می خواستم لطف کنید این سوال اول رو پاسخ بدید تا بپردازیم به سوال بعدیشون.
به نام خدا. همینطور که فرمودید، سوال هاییشون به دست من رسیده و جلوی روی من هم هست و اما پاسخ سوال اول اینه از نظر من که سوال شد من که آیا غیر از حسن آیت که کاندید تهران بودن، نمایندگان دیگری از ایادی مظفر بقایی در مجلس حضور داشتند؟ باید بگم بله. تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای حسن آیت دوستان داشته که این دوستانش همفکر و همگام و همرد بودن و با هم رابطه صمیمانه‌ای داشتن و هماهنگی سیاسی میکردن و اونا عبارت بودند از آقای سید محمود کاشانی، اسرافیلیان و علی اکبر پرورش که هر سه نفر، این سه نفری که ذکر کردم، اینا هر سه در مجلس نمایندگی داشتن. علاوه بر این که علاوه بر این سه نفر، آقای حسن آیت با روحانیون، بعضی از روحانیون بسیار دوست و تماس نزدیک داشت و از اون جمله میدونید که خودش یکی از بنیانگذار مؤسسین حزب جمهوری اسلامی بود که من در کتاب با اسناد مدارک هم ذکر کردم و بعدا هم عضو شورای مرکزیش بود و بعدا هم شاخه رهبری سیاسی به عهده حسن آیت واگذار شده بود و خود این معناش اینه که در حزب جمهوری دوستان مشخص و همکاری باید می داشته. که اگر شما به لیست دقیق اون شورای مرکزی حزب نظر بیفتنید، علاوه بر آقای محمود کاشانی، سفیر علی اکبر پرورش، کسان دیگری را هم پیدا می کنید. مسئله دیگر اینه که علاوه بر این، شما میدونید که در مجلس از طرفداران کاشانی هم بودند و طرفداران کاشانی از جمله طرفدار آیت هم بودند، به این دلیل که آیت یکی از هراپاگوشترین طرفداران کاشانی و ضدترین کس نسبت به دکتر محمد مصدق و حکومت ملی دکتر محمد مصدق بود و حتی در مشخصه ای که برای ساواک نوشته با دستخط خودش نوشته، من یکی از اون کسانی هستم که از اول با حکومت مصدق مخالف بودم و ضد حکومت مصدق بودم و غیر سلحازا. بنابراین بله، همینجور که اون برادرمون از طرف سوال کردن، این کسان دیگری هم در مجلس بودن، الان بودن که از جمهوری هم بود، که اگر من میخوام فقط در این قسمت به طور مشروع بگم که چرا آیت اصلا با مؤسسین حزب جمهوری جزء مؤسسینش بود و چجوری طراحی کردن و برنامه ریزی کردن و چه کسانی یک به یک در اون حزب بودن، اون وقت معلوم میشه که اینها از قبل یک نوع هماهنگی برای تصاحب قدرت داشتن و بنابراین مجلس هم که یکی از مهمترین مراکز انحصاری قدرت بود، کوشش میکردن که نماینده های انحصار خودشون رو به مجلس بفرستن، که من اصولا در همین کتاب به طور مشخص و مشروع حتی کیفیت مجلس رو و چگونگی تقلباتی که شد و بعضی نماینده ها در مجلس شدن، نمونه های از اون رو ذکر کردم که الان دیگه فرصت نیست که در این سال به یکی که اونها بپردازیم،
حتما در آینده سعی خواهیم کرد که
انشاءالله. البته دیالانه همینجور که فرمودید، آیا دیالانه هم با او همکار بود یا نه، دیالانه از نظر فکر و مش دقیقا با فکر و مش آیت هماهنگی داشت و اصولا هر حزب و دسته ای که بخواد قدرت رو به انحصار در بیاره یک چند تا قوچی میخواد که به حساب شما اینجا میگن که شلازن دارن.
بله.
میگن این شلازن ها هر ماده که بخواد در مجلس تصویب بشه اگه اون حزب موافق نباشه از طریق اون به نماینده ها میگن که شما باید به این رأی موافق بدید یا مخالف. منظورم اینه که چند تا حوثی لازم دارن و دیالمه و خود آیت از اون حوثی های درجه اول بودن و بنابراین با هم هماهنگ بودن و قطعا با هم میباید که ارتباط میداشتن، چون دقیقا مثل این که یک روح هستن در دو بدن عمل میکردن.
بله. در واقع همحزبی بودن هم خود نوعی همفکری بودن است دیگه.
بله.
وقتی همفکر باشن مثل این که همحزبن. در صورت سوال دومی آقای علیرضا خان نوشتن که در جلسه سخنرانی آقای بنی‌صدر در دانشگاه تهران در 14 اسفند 1359 به مناسبت درگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق رهبر جنبش ملی و استقلال طلبانه ملت ایران، حملات خونین و بی‌محابایی از جانب چماقداران به مردم و دانشجویان حاضر در صحنه شد که در روزنامه انقلاب اسلامی عکس چماقداران و آلت و ضرب و جرحشان نشان داده شده بود. از جناب جعفری که مدیر مسئول روزنامه در آن زمان بوده خواهش مندم در صورت امکان در مورد این حادثه و طراحان اصلی آن که حزب جمهوری اسلامی بود نیز توضیحاتی بدهند و آیا اینکه این واقعه آیا نقشی در انقلاب به اصطلاح فرهنگی داشت یا نه، لازم به ذکر است که شبیه این حادثه در زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق نیز مخصوصا از جانب چاقوکشان وابسته به حزب زحمتکشان و به فرمان مظفر بقایی بارها انجام شده بود که عبدالله شهبازی در کتاب معمای دکتر بقایی به این مسئله اذعان می کند. در ضمن نشون می دهیم دوست جوان ما بسیار مسلط هستند و تحقیقات و مطالعات درستی هم دارند.
بله، خدمت شما و اون دوستمون علیرضا عرض کنم که این سوال تقریبا 3 ساله.
بله.
تقریبا 3 ساله که در هم اذعان شده. که اولی اون اینه که توضیح بدم طراحان اصلی که حزب جمهوری اسلامی بود در این رابطه توضیح بدم. در دومش اینه که آیا واقعی این واقعه، یعنی مسئله 14 اسفند و به هم زدن سخنرانی ریاست جمهوری، آیا نقشی در انقلاب به اصطلاح فرهنگی داشت یا نه؟ و قسمت سوم هم که این مسئله شبیه به دوران مصدق هست یا نه. من بعد از قسمت دوم شروع کنم، برای اینکه اون قسمت دوم این که آیا این مسئله 14 اسفند نقشی در انقلاب به اصطلاح فرهنگی داشت یا نه، باید عرض کنم که انقلاب فرهنگی در اردیبهشت سال 59 اتفاق افتاد و میتونیم بگیم که خود انقلاب فرهنگی زمین سازی چنین مسائلی که در بعدن به وقوع پیوست میتونست که باشه و بود، ولی این که خودش نقش داشت یا نه، برای این که انقلاب فرهنگی قبل از واقعی 14 اسفند.
بله.
قسمت دومش اینه که آیا طراحان، توضیحی در مورد طراحان اصلی این قائل. برای توضیح این لازمه که یک مسائل دیگری رو مطرح کنیم و اون اینه که یکی از روش‌های قبض کردن قدرت و به دست گرفتن اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی این بود: دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب، جهاد سازندگی، که شما و آقای علیرضا میدونید که همه اینا انحصارا در انحصار حزب حاکم یا حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
آنها چیزی که مانده بود و مانع قبض کردن کامل قدرت بود، حاضر آماده بودن مردم در صحنه بود و اینها کوشش میکردن که مردم را هم از صحنه خارج بکنن و یکی از طرقه خارج کردن مردم از صحنه چماقداری، حمله به اجتماعات، سخنرانی‌ها و مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و ایجاد ترس در مردم کردن و از این طریق اونها رو متفرق کردن. برای اینکه این مسئله یه مقدار روشن‌تر بشه، شما می‌دونید که در همون دوران تا قبل از 14 اسفند به سخنرانی هایی که کسانی که طرف داده نوعی موافق ریاست جمهوری بودند و یا حتی به نوعی در خط آزادی استقلال کم و زیاد عمل می کردن، سخنرانی اونها رو وسیله عیادیشون که تماما هم از سپاه پاسداران و یا کمیته های مختلف بودند، اینها رو به هم می ریختن منتها در لباس شخصی. اتفاقا من در همون زمان میدونید که من خودم رابطه با بعضی از این بچه ها داشتم، برای اینکه قبلا
بله.
یکی از اینا 10-15 تا کار داشت. من به شوخی بهش گفتم که اون 10-15 تا کار میخواد برای چی؟ میگفت که این کارت برای اینی که هر جا هر کدوم از اون کارت برنده تره اونو مورد استفاده قرار بدید.
بله.
و بنابراین تمام این کسانی که در قائله در اون مسئله چهارده اسفند اون شورش رو به وجود آوردن و اون سخنرانی رو به هم زدن، اما بعضی از کارت ها به اصلا نظرش چه منتشر کردیم، اینا هر کدوم کارت های متفاوتی از بسیج مساجد گرفته، کمیته گرفته، سپاه گرفته و غیره در جیبشون بود و داشتن و در تمام سخنرانی هایی که به هم می‌زدن از این جمله بود که برای عنوان نمونه و خلاصه سخنرانی هایی که اونا به هم زده بودن، دفتر حمله چمارده ها به دفتر روزنامه میزان رو میشه نام بود، حمله چمارده ها به سخنرانی آیت الله لاهوتی و آقای سلامتیان در مشهد و همچنین حمله به سخنرانی آیت الله لاهوتی در کوچه سوهان جهت به اونجا با جسه حمله کردن و ماشینش پنچر کردن و دار زنجان را انداختن.
جناب جعفری، جماعتی از این گروه در اون روز 14 اسفند که مدارکشون رو در میاردن از شهرستان ها هم
اومده بودن. میگم که اینا در زهر بکی میادی داشت.
بله
از میادن
کرج قرزین
با 14 اسفند هم مشروع شاید در بخش های آینده به این مسئله دوباره میپردازیم، برای اینکه در فصل پنجم کتاب من این مسئله رو عنوان میکنم و دوباره راجع به این مسئله ما بحث میکنیم.
حتما.
اما این مسئله 14 اسفند بیشتر از چماغداره های دیگه برنامه ریزی شده بود، به همین علت اونا از قبل از شهرستان ها نظیر کرج، شهر ری و حتی شهرستان های دیگه در شهرستان های شمالی ایران افرادی رو مسیج کرده بودن که کارت هاش رو با بسیاره در روزنامه انقلاب اسلامی اون روز به چاپ رسیده بود و منتشر شده.
بله بله.
در رابطه با اون مسئله که وقتی حمله کردن به کوچه اصفهان، یک چیز جالبی اتفاق افتاد که اون رو بگم، چون میدونید که آیت الله لاهوتی یکی از افراد صمیمی و همه جانبه و حامی آقای خمینی تا سال 59 بودن.
بله.
و از اون زمان یواش یواش فهمیدن که مسئله قدرت و این حرفاست و کناری گیری گرفتن، ولی هنوز به طور مطلق کنارگیری واقع نشده بود. به همین علت وقتی به این سخنرانی حمله شد، خب بسیاری از روحانیون، بسیاری از ملیون و دیگران مورد به شدت به این عمل اعتراض کردند. از جمله احمد خمینی در نامه‌ای که به مجلس نوشت و اون نامه را هم مجلس، یعنی در واقع این اقلاع هاشمی دست از سانسور کرد، نوشته بود که اگر گربه ای به نواز جمله حمله کنه، شما او رو میتونید در سریع ترین وقت به موقع او رو دستگیر بکنید و حتی مشخص کنید که این گربه کدوم موش ها مال کدوم خونه ها رو گرفته و خورده و چطوری شما نمیدونید این که نمیتونید این که سنشه به سخنرانی الله لاهوتی که حمله کردن اون رو دستگیر کنید. شما از این مجمل حدیث مفصل بکنید.
بله، هنوزم همچنان تداوم داره.
طبیعیه. پس بنابراین من فکر میکنم به همین مختصر در این رابطه، در رابطه با طراحان اصلی کفایت میکنه. ولی ما قسمت سوم که ایشون گفتن که خود ایشون سوال کردن که این حادثه شبیه به حادثه در زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق نیست که مخصوصا از جانب چاهوکشان وابسته به زحمتکشان و به فردان برای بارها انجام شده بود؟ میدونید که دقیقا همینجوره. اتفاقا خود این علی رضا سوال کننده خودش واقف به این مسئله بوده. علتش هم اینه که روش های به انحصار در آوردن قدرت همیشه محتواش یکسان، شکلهاش در هر زمانی فرق میکنه.
بله.
الان محتواش یکیه. در همون زمان مصدق هم چاهوکشان
هوایی
به دستگاه حمله میکردن و حتی شما میدونید که در کرمان رئیس سرهنگ سخایی رو رفته کردن به فرمان بابایی این کار انجام شد و بعد حالا بعدا در سال بعدی میرسیم دخالت یکی از طراحان و طراحان قبل افشارتوس بود دخالت داشت که اون رو هم مفصل من در کتاب توضیح دادم. بنابراین این چیز خیلی عجیبی نیست در آینده هم همین حوادث مشابه اتفاق بیفته. مهم اینه که ما ضوابط به اصطلاح ضوابطی رو بشناسیم یا به اصطلاح مسائلی رو بشناسیم که برای قبض کردن قدرت تمام دیکتاتورهای عالم به کار میگیرن که محتواها همه یکی ولی شکلهاش متناسب با کشور، متناسب با وضعیت تاریخی، متناسب با دین و مذهب، متناسب با سنن اجتماعی تفاوت پیدا میکنه، شکلش تفاوت پیدا میکنه، بلا ماهیتش هیچ تفاوتی نخواهد داشت. بله
کاملا.